قالب مفاهیم، مفاهیمی که حالا میتونه جزء یک کلیت بحث تمدن باشه، اینا رو کنار هم دیگه قرار بدیم، بدون این که ما اون رو توی یک جهان بینی تصویر کنیم یک چنین اتفاق نمیفته. یک سری معیارهایی که اون معیارها رو که حالا کشف اون سنت ها در قرآن نه تنها گفته شده بلکه اصلا از ما خواسته شده که این سنت ها کشف بشه توی قرآن. یعنی اگر ما یک چنین اتفاقی در خصوصش نیفته اصلا نمیتوانیم الفاظ و مفاهیمی رو که برشمردم اینها رو توی بحث تمدن جانمایی بکنیم، یعنی یک صورت بندی مشخصی ازش ارائه بکنیم. من تصورم این هست که تاکنون، تصور تاکنونی بنده این هست که ما در تحلیل تمدن بایستی حتما سطوح تمدنی رو لحاظ بکنیم. یعنی من هنوز هم به این اعتقاد هستم که ما یک کلیت منسجمی به اون شکل از بحث تمدن رو نمیتوانیم داشته باشیم بدون اینکه ما لایه‌های تمدنی رو از همدیگه تفکیک کنیم، بتونیم اینها رو فی الواقع اجزای ترکیب شده رو تبدیل به اجزای منفک از هم بکنیم و دوباره بتونیم اینها رو سوار بکنیم. اگر این اتفاق نیفته اصولا ما نمیتوانیم تمدن رو توی لایه‌های مختلف در نظر بگیریم.
زمانی که افراد یا جامعه از عناصر هویت‌ساز خیش مانند دین، زبان، نژاد، قومیت و فرهنگ آگاهی نداشته باشند یا عناصر هویت‌ساز جایگاه خود را به عنوان شاخص‌های شناخت از دست بدهند و عناصر جایگزین معرفی نشوند، افراد یا جامعه با بحران هویت روبرو خواهند شد. از این رو فرد برای خروج از این بحران باید ارزش‌های مثبت و با دوام در فرهنگ، مذهب یا ایدئولوژی خود را بیابد تا از در هم ریختگی و آشفتگی هویت رها شود و هویت اصیل خیش را بازسازی کند. بیشک مکتب توحیدی و وحیانی اهل بیت علیهم صلوات الله نقش به سزایی در پیدایش شخصیت آدمی دارد و میتواند آدمی را به سوی مبدأ کمال دعوت کند و هویت انسانی او را شکل دهد و او را از پریشانی و حیرت رهایی بخشد. آقای عالمی:
حالا من این صورت بندی که یا لایه‌ها یا سطوح تمدنی که دارم اینا رو فی الواقع این نبوده که پیشینی من یک سطوحی رو برای تمدن در نظر گرفته باشم، یعنی بحث سطح آگاهی تمدنی یا هویت تمدنی یا زیست تمدنی. من فی الواقع توی همه تعریفایی که از تمدن دارم، تمدن رو بر سه کلان مؤلفه یا بر سه سطح، تمدن به معنای آگاهی، تمدن به معنای هویت و تمدن به معنای زیست، تقسیم بندی کردم و این تقسیم بندی بنده هم در واقع برگرفته از همون دریافتی بوده که از آموزه‌های قرآنی در خصوص تمدن داشتم و این خیلی کمک میکنه به من که بتونم توی بحث شبکه الفاظ و مفاهیم وقتی میخوام ازش استفاده بکنم، مثلا توی فضای آگاهی یا توی جهانبینی، من میام و شبکه مفاهیمی که مرتبط به این بحث هست رو مطرح میکنم. مثلا توی بحث مفهومی توی شبکه دانایی تمدنی چه چیزی برای مثال میتونه محوریت پیدا بکنه توی بحث جهانبینی؟ مثلا توی جهانبینی به نظر میرسه که جایگاه خداوند و ولایت خداوند، تدبیر خداوند و خالقیت خداوند، یعنی محوریت با خداوند توی بحث فضای جهانبینی فوق‌العاده دارای اهمیت و محوریت بحث و نودال پوینت بحث خداست. حالا اگه بخوایم اینو توی فضاها اشراف بکنیم، خب بحث خیلی جدیه که حالا جاش اینجا نیست. در خصوص بحث هویت، من فکر میکنم انسان و نحوه ارتباطات انسان محوریت داره. یعنی اگر ما یک سطح بیاییم بالاتر، بحث هویت تمدنی، نحوه ارتباطات انسانی و ارتباطی که توی بحث انسان با خدا، انسان با دیگری، انسان با هستی و انسان با خودش در اینجا فوق‌العاده دارای اهمیته و نحوه صورت‌بندی در اینجا از منظرهای گوناگون توی قرآن بهش پرداخته شده و من توی این بخشم دارم این فضاها رو بهش میپردازم.
در تمدن اسلامی حاکم باید ولایت داشته باشد و کار ولی هدایت مردم و جامعه به سمت نور و رشد و دور کردن جامعه از تاریکی و ظلمات و گمراهی است. چنان که در قرآن کریم آمده است: الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. اما در تمدن غیر دینی حاکم طاغوتی و حکومت و تمدن غیر ولایی بر استثمار و استثمار جامعه استوار است که نتیجه این تمدن دوری انسان از کرامت انسانی و اخلاق دینی است. در قرآن کریم می‌خوانیم: والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات. بنابراین طبق آموزه‌های قرآنی در عالم دو تمدن بیشتر وجود ندارد، تمدنی با ولایت الهی و تمدن دیگر با ولایت طاغوت. در تمدن الهی و دینی ترقی با ولایت الهی است و در دیگری ارتجاع با ولایت طاغوت است. دکتر عالمی، تمدن پژوه.
در خصوص بحث زیست تمدنی، خب محورها متعدده. یعنی من تصورم این هست که توی فضای زیستی در حال حاضر محوریت بحث ولایت هست، یعنی نحوه تدبیرگری انسان و جایگاه تدبیرگری انسان، دایره تدبیرگری انسان، جهانبینی که انسان با توجه به اون جهانبینی میاد و تدبیر میکنه، اینها اون فضایی است که قرآن بهش توجه نشون داده ولی توی ادبیات تمدنی ما بهش پرداخته نشده و به صورت جدی این فضاها باید صورتبندی دقیق صورت بگیره، که حالا من هنوز توی این فضا به جنبندی نهایی نرسیدم، ولی احساس میکنم که بحث ولایت در خصوصش تحت عنوان یک فرایندی که توی زیست تمدنی شکل میگیره و غایتش که بحث عدالت هست، از اون بحثای جدیه در خصوص زیست تمدنی که مباحث قرآنی نحوه چینش این مفاهیم در کنار هم دیگه، در کنار قوه، در کنار ملک، بحث عدالت، نحوه کنشگری فردی، کنشگری اجتماعی، احسان و در واقع اجتماعاتی که شکل میگیره تحت عنوان امت، امت مثلا مطلوب، امت غیر مطلوب، اینا کمک میکنه به ما که ما فهم جدیتری از بحث تمدن در قرآن داشته باشم. حالا من سعی کردم که صورت خیلی خلاصه ورود کنم به بحث، ولی خب طبیعی هست که بحث بسیار جدی. حالا من کلیات بحث رو اشاره کردم، حالا در ارتباط مثلا بحث عدل و ولایت، اینا بحثای واقعا جدی هست که هر کدوم یک جلسه خاص خودش رو میطلبه.
شنوندگان عزیز، از همراهیتان با رادیو معارف و برنامه اندیشه ها سپاسگزاریم. برنامه امروز را به موضوع مطالعات نظری تمدن از منظر قرآن کریم اختصاص دادیم. اگر موفق به شنیدن برنامه های گذشته اندیشه ها نشده اید، می توانید آنها را از وبگاه رادیو معارف یا نرم افزار ایران صدا دریافت کنید و اگر پیشنهاد یا انتقادی درباره این برنامه دارید، از طریق دو خط ارتباطی 329-10551 و 52 با پیش شماره شهر مقدس قم 025 تماس بگیرید یا به سامانه 30553 پیامک ارسال فرمایید. تا برنامه آینده شما را به خداوند یکتا می سپاریم. خدای مهربان یار و نگهدارتان. ای فراتر
منم از تو شد منور، ای کلام آسمانی جان هر شهید با تو شد معطر، ای پیام آسمانی صبح میهنم از تو شد منور، ای کلام آسمانی جان هر شهید با تو شد معطر، ای پیام آسمانی.
عصر شما بخیر هموطنان گرامی، عزیزان شنونده، و امیدوارم که برنامه ها مورد توجهتون قرار گرفته باشه. اما دوستان عزیز، در بین شهدای حوادث تروریستی اخیر نام طلبه جوان 24 ساله‌ای هم به چشم می‌خوره. طلبه شهید ابوالفضل طغیانی از جمله شهدای حملات تروریستی اخیر در استان اصفهان بودن. ایشون با شهادت ایشون حوزه علمیه شهید دیگه‌ای رو در راه نورانی و مکتب امام حسین علیه السلام و آرمان‌های امام راحل رحمت الله علیه تقدیم کرد. طلبه جوانی که در دفاع از ایران اسلامی مظلومانه به دست تروریست ها به شهادت رسید. این طلبه جوان 24 ساله که در مدرسه علمیه امام حسین علیه السلام در قم مشغول به تحصیل بود، در جریان اغتشاشات اخیر و در دفاع از مساجد در زرین شهر اصفهان به دست تروریست های داعشی صفت به شهادت رسید. روح شاد و یادش گرامی.
به فیل شهیدم شکست رسیدم.
24 سال تنها به اندازه یک شکفتن کوتاه ابوالفضل طغیانی رفت، اما خاطرش نه در قهرمانی‌های میدان نبرد، بلکه در نرمی دست‌هایش حک شد.
خیلی خوش اخلاق بود. هر وقت من می‌دیدمش نشاط و خنده رو صورتش رو
می‌دیدم.
آن نشاط میراث ایمانی بود که او را به سنگری متفاوت کشاند، سنگری برای حفظ جان و امنیت هموطنانش.
27/11 تازه 24 سالش تموم میشه، میره تو 25. یک دفعه از اینجا میسوزم که چرا یک دفعه سرش بالا نکرد تو رو. اگه یه وقت بحثی هم بود حقم باش به سرشم داخت پان میرم. نیم ساعت بعد برمیگشت دست ما بوسید، اگه 10 دقیقه دور میامد دوباره زنگ باشم زدیم، وقتی در رو باز میکرد دست ما بوس میکرد، شرمنده نگران میکرد.
همون از جدایی، همون از جدایی.
اما ابوالفضل خود را برای همین لحظه آماده کرده بود. مردی که در اوج جوانی درس اطاعت از بزرگترها را به زیباترین شکل آموخته بود. پدری که رسم ادب را به او آموخت، امروز فرزندش را در راه دفاع از جامعه تقدیم کرد، و در این وداع سخت همسرش میراثدار بلندترین فداکاری شد.
ما از فدایی کردن این ابوالفضل‌ها ولی اکبرها اصلا پشیمون نیستیم. فدای راه امام حسین، فدای صاحب الزمان و فدای راه رهبرم.
رفیق شهیدم با تو عشق دیدم برای رسیدن.
ابوالفضل طغیانی رفت، اما آن لبخند پر انرژی، آن احترام عمیق و آن فداکاری زن و مردی که قامت قامت او را تبریک گفتند هرگز خاموش نخواهد شد. شهادتش روشنی بخش مسیری است که ادامه دارد.
امور از جدایی، امور از جدایی، دعا کن تموم شدم و انتظارم.
بله، یاد و خاطره همین شهدای عزیز رو گرامی می‌داریم و احتمالاً در رسانه‌ها شنیدید بر اساس اعلام بنیاد شهید و امور ایثارگران در حملات تروریستی و مسلحانه اخیر 3117 نفر کشته شدند که 2427 نفر از اونها به فیض شهادت نائل اومدن و در این رابطه هم بنیاد شهید و امور ایثارگران متن رو منتشر کرده که در نوبت‌های مختلف همکارانم از طریق همین رسانه برای شما خوندند و احتمالاً در رادیو تلویزیون بارها و بارها دیدید. متنی که در اون هم این تعداد شهدا و کشته شدگان اعلام شده و هم در واقع همدردی با خانواده این شهدای گلگون کفن که برخی از اونها کودک بودن، کودکان 3 ساله، 5 ساله و سایر شهدای عزیز. اما در ادامه برنامه ها تنین وحی رو دعوت میکنم بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الهی ایاک نعبد و ایاک نستعین. شنوندگان عزیز سلام، با برنامه تنین وحی در خدمت شما هستیم. این برنامه کاری از مرکز تحقیقات رایانه‌ای حوزه علمی اصفهان که با همکاری رادیو معارف به شما تقدیم میشه. در این برنامه آیاتی از قرآن کریم رو همراه با صدای استاد محمد حسین سعیدیان تلاوت می‌کنیم و سپس ترجمه گفتاری نمایشی این آیات رو خواهیم شنید. دعوت می‌کنم در این برنامه تلاوت و ترجمه 20 آیه آغازین سوره مبارکه یوسف رو بشنوید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان.
الف لام را، تلک آیات الكتاب المبین. اینا انزلناه قرآنا عربیا لعلكم تعقلون.
الف لام را، این است آیات کتاب روشنگر. ما آن را قرآنی عربی و فصیح و گویا نازل کردیم تا مگر بیندیشید.
نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القرآن وان كنت من قبله لمن الغافلين.
ای پیامبر، ما با وحی این قرآن به تو بهترین داستانها را برایت حکایت می کنیم، در حالی که پیش از این از حقیقت آن آگاه نبودی.
اذ قال یوسف لأبیه یا ابت اینی رأیت احد عشر کوکبا و الشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان
الإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم.
آنگاه که یوسف به پدرش یعقوب گفت:
پدر، من در خواب دیدم که 11 ستاره و خورشید و ماه در برابرم سجده می کنند.
پدر گفت:
پسر عزیزم، خوابت را برای برادرانت بازگو مکن که برایت نقشی خطرناک می کشند. بیگمان شیطان دشمنی آشکار برای انسان است و پروردگارت این گونه تو را برمی گزیند و از دانش تعبیر خواب به تو می آموزد و نعمتش را بر تو و بر خاندان یعقوب تمام می کند، چنان که پیش از این بر پدرانت ابراهیم و اسحاق تمام کرد. همانا پروردگارت دانای حکیم است.
لقد كان في يوسف واخوته آيات للسائلين.
بی تردید در داستان یوسف و برادرانش نشانه ها و عبرت هایی برای اهل تحقیق و پرسش است.
اذ قالوا ليوسف واخوه احب الى ابينا منا ونحن عصبة ان ابانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا يخل لكم وجه ابيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين.
آنگاه که برادران او گفتند:
یوسف و برادرش بنیامین نزد پدرمان از ما محبوب ترند، در حالی که ما مردانی نیرومندیم.
بی تردید پدرمان در این مهرورزی در اشتباهی روشن است.
برادران به یکدیگر گفتند:
یوسف را بکشید یا او را به سرزمینی دور بیفکنید تا توجه پدر فقط به سوی شما باشد و پس از آن با توبه و عذرخواهی از پدر افرادی صالح خواهید بود.
یکی از آنان گفت:
یوسف را نکشید و اگر می‌خواهید کاری بکنید او را به نهانخانه چاه بیفکنید تا کاروانی که از آنجا عبور می‌کند او را برگیرد و با خود به مکان دوری ببرد.
قالوا يا ابانا ما لك لا تأمننا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون.
آنها نزد پدر آمدند و گفتند:
ای پدر، تو را چه شده که ما را بر یوسف امین نمیدانی؟ با آنکه بی تردید ما خیرخواه او هستیم.
فردا او را با ما بفرست تا در صحرا بگردد و بازی کند و ما نگهداران خوبی برای او خواهیم بود.
پدر گفت:
بردن او مرا سخت اندوهگین می کند و از این می ترسم که شما از او غافل شوید و گرگ او را بخورد.
برادران گفتند:
اگر با بودن ما که گروه نیرومندیم گرگ او را بخورد، در آن صورت ما زیانکار و بیکفایت خواهیم بود.
فلما ذهبوا به و اجمعوا ان یجعلوه فی غیابت الجب و اوحینا الیه لتنبئنهم بامرهم هذا و هم لا یشعرون.
پس چون او را با خود بردند و تصمیم گرفتند که او را در مخفیگاه چاه قرار دهند، چنین کردند و ما در همان چاه به او وحی کردیم که در آینده آنها را از این کارشان خبر خواهی داد، در حالی که آنها نمی دانند که تو همان یوسفی.
و جاء اباهم عشاء يبكون قالوا يا ابانا انا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فاكله الذئب وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون.
و برادران یوسف پس از انجام نقشه خود شب هنگام گریان نزد پدرشان آمدند، گفتند:
ای پدر، ما رفتیم مسابقه بدهیم و یوسف را نزد وسائل خود تنها گذاشتیم که گرگ را خو و البته تو سخن ما را باور نداری، هرچند راستگو باشیم.
و پیراهن یوسف را آغشته به خونی دروغین نزد پدر آوردند. یعقوب گفت:
چون این نیست که میگویید، بلکه نفس شما کاری زشت را برای شما آراسته است. پس اکنون صبری نیکو باید و بر آنچه وصف می کنید باید از خدا یابی جست.
و جاءت سیارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين.
و یوسف در چاه بود تا آنکه کاروانی فرا رسید و آباور خود را فرستادند تا آب بیاورد. او دلو خود را به چاه افکند. یوسف به تناب و دلو آویخت.